درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 349 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 273 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنیم. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم. لا اله اندر پی الا الله است، همچون لا ما سوی الا میرویم، همچون لا ما هم به الا میرویم. قل تعالو آیتی است از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی میرویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچو موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سم الخیاط، ما مثال رشته یکتا می رویم. هین ز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ای سخن خاموش کن با ما میا، بین که ما از رشک بی ما می رویم. ای کوه هستی ما ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم. از غزل‌های معروف و عالی مولاناست در غزلیات شمس. اما در مثنوی تا بیت 1861 در دفتر سوم خواندیم. در داستان نابینا و مصحفیم که یک پیرمرد نابینایی مهمانی داشت. اون مهمان دید که این پیرمرد در خانه قرآنی داره، تعجب کرد که قرآن به چه دردش میخوره، صبر کرد و سوال نکرد ببینه چی میبینه. نیمه شب دید که این پیرمرد قرآنو گرفته و به قول معروف مثل بلبل داره از روی قرآن میخونه. سوال کرد که چی دارم میبینم؟ تو که کوری، چجوری داری قرآن میخونی؟ چیه داستان؟ گفت الان جوابیه که اون نابینا به این مهمان میده. گفت ای گشت ز جهل تن جدا، این عجب میداری از صنع خدا. من ز حق درخواستم که ای مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان. نیستم حافظ، مرا نوری بده در دو دیده وقت خواندن بی گره. بازده دو دیده ام را آن زمان که بگیرم مصحف و خوانم عیان. آمد از حضرت ندا که ای مرد کار، ای به هر رنجی به ما امیدوار. حسن زن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاز مصحفها قرائت بایدت، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. این جوابی بود که پیرمرد نابینا به مهمان خودش داد. حالا برمیگردیم بیت بیت معنا میکنیم. گفت ای گشت ز جهل تن جدا، یعنی ای آدمی که از اون جهالت طبیعی جسمانی و حیوانی و خاکی جدا شدی، فاصله گرفتی، آدمی که قدم به میدان آگاهی نهاده ای، از جهل تن دور شده ای، میخوای بصیرتی پیدا بکنی، این عجب میداری از صنع خدا؟ یعنی خیلی چیز عجیبیه که خدا به یک کسی بینایی بده، از این داری تعجب میکنی؟ روشنم که چه اتفاقی افتاده. من زهق درخواستم که ای مستعان، میگه من به خدا گفتم، از خدا تقاضا کردم، درخواست کردم، خدا رو خطاب کردم، گفتم ای مستعان. مستعان اسم مفعول از باب استفعال، از مصدر استعانت. استعانت یعنی طلب کمک. اسم فاعلش میشه مستعین، کسی که کمک میخواد از یک کسی، این مستعینه. اون کسی که ازش کمک میخوان، اون مستعانه. چون همه از خدا کمک میخوان، پس مستعان صفت خداست، که خدا رو میگن هو المستعان، یعنی او کسیه که همه دست طلب به سوی او دراز میکنن. منم به خدا گفتم ای مستعان، بر قرائت من حریصم همچو جان، من خوندن قرآن رو مثل جان شیرین دوست دارم، دلم میخواد بتونم قرآن بخونم. نیستم حافظ، من حافظ قرآن نیستم. خب خیلی از کسانی که نابینا هستن، این میل خوندنشون رو به قرآن از طریق حفظ قرآن جواب میدن. این گفت من قرآن حفظ نیستم، مرا نوری بده در دو دیده وقت خواندن بی گره. گفت یه روشنایی به چشمای من بده که وقتی میخوام بخونم، اون موقع قرآن میخوام بخونم، اون موقع چشمام بینا بشه، بی گره هم بینا بشه، یعنی دیگه توش گرفت و گیری هم پیدا نشه، یعنی شفاف. بی گره یعنی خیلی روشن و واضح و شفاف. باز ده دو دیده ام را آن زمان که بگیرم مصحف و خوانم عیان. موقعی که من قرآن به دست میگیرم، تو چشمامو اون موقع به من برگردون که من همون عیناً اون چیزی رو که میبینم بخونم، به عیان بخونم. آمد از حضرت، یعنی از حضرت حق، ندا، یک ندای آمد که ای مرد کار، یعنی ای آدمی که خلاصه پای کاری، آدمی که جدی هستی، ای به هر رنجی به ما امیدوار. معناش روشنه، حسن زن است و امیدی خوش تو را، تو به خدا حسن زن داری. این یک توصیه ایمانی و اخلاقی و عرفانیه که به خدا حسن زن داشته باشید، خوشگمان باشید به خدا، بدگمان نباشید به خدا. این مهمه، توکل به خدا داشته باشید و بدونید که خدا جانب شما رو داره. حسن ظن است و امیدی خوش تو را، که تو را گوید به هر دم برترا. این حسن ظن و امیدواری که تو داری دائم به تو تلقین میکنه که ارتقا پیدا کنی، بالا بیای، رشد کنی. هر زمان که قصد خواندن باشدت، یاز مصحف ها قرائت بایدت، من در آن دم وادهم چشم تو را، تا فرو خوانی معظم جوهرا. این دو بیت کلمه ای نداره برای توضیح الا معظم جوهر. معظم جوهر یعنی جوهر گرانقدر، جوهر یعنی واقعیت، اینجا گوهر، گوهر ارزشمند. این صفت قرآنه. میگه برای اینکه بتونی قرآن رو که یک گوهر معظمیه با عظمته، این رو بتونی بخونی، من چشماتو اون موقع که میخوای قرآن بخونی بهت میدم. و داد همچنان کرد و هر آنگاهی که من واگشایم مصحف اندر خواندن، آن خبیری که نشد غافل ز کار، آن گرامی پادشاه و کردگار، باز بخشد بینشم آن شاه فرد در زمان، همچون چراغ شب نورد. این پیرمرد کور به مهمان گفتش که بله، من از خدا این رو خواستم، خدا هم همین رو به من داده. همچنان کرد و یعنی همون چیزی رو که گفت عمل کرد. هر آنگاهی که من واگشایم مصحف اندر خواندن، این قرآنی که باز میکنم جلوی صورتم میگیرم، آن خبیری یعنی خدا که آگاهه، که نشد غافل ذکار، همه چی بر او روشنه، آن گرامی پادشاه و کردگار، باز بخشد بینشم، بصیرت منو، بینایی منو به من بر میگردونه، آن شاه فرد یعنی خدای یگانه، در زمان یعنی فلفور فلمجلس یعنی همون موقع، همچون چراغ شب نورد، مثل یه چراغی که شب شکافه و شب رو طی میکنه و در شب باش مسیر طی میکنن، روشنگر، چراغ شب نورد، چراغی که شب رو در میپیچه، هم میتونیم بگیم چراغی که شب رو از بین میبره، این چشم من تبدیل به یک چراغ میشه. این داستان رو مولانا تا اینجا میاره، از اینجا به بعد اوج میگیره ابیاتی که میاره، حالا نتیجه گیری این داستانه. میگه زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند فرستد اعتیاز. اعتیاز مصدر باب افتعال از عوض، در فارسی به کار نمیره اعتیاز، ولی معناش در عربی یعنی عوض دادن. میگه ولی خدا اعتراض نمی کنه، اولیاء خدا اگه چیزی از دستشون بره اعتراض نمی کنن، چون میدونن خدا هرچی بگیره عوضشو پس میده. زین سبب نبود ولی را اعتراض، هرچه بستاند یعنی خدا بستاند، فرستد اعتیاز، عوضش رو برمیگردونه. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی سورت دهد، آن شل بی دست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد، لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. می گوید که اگه کسی با خدا معامله بکنه، باغش بسوزه، خدا از یه جای دیگه بهش انگور میده. اگر سوگوار بشه، خدا در سوگ سور به او میده، سور یعنی شادی، در میان ماتمی سورت دهد، آن شل بی دست را دستی دهد، یک کسی بی دست شده خدا دستش میده، کان غمها را دل مستی دهد، یک کسی دلش شده معدن غصه، کان غم، ولی خدا میاد به این شادی میده، مستی میده. لا نسلم و اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زفت. زفت یعنی بزرگ، گنده، بسیار، حجیم. لا نسلم یعنی تسلیم نمی شویم ما. این یک اصطلاحی بوده ظاهراً، مثلا طلبه ها با هم که بحث می کردن، یکی یه دلیل می آورده، طرف مقابل می خواسته بگه من قبول ندارم، نمی پذیرم، می گفته لا نسلم، یعنی من نمی پذیرم، ما نمی پذیریم. لا نسلم علامت امتناع از قبوله، بیان امتناع از قبوله، یعنی اعتراضه. بعد میگه لا نسلم و اعتراض، یعنی و اعتراض از ما برفت، یعنی اولیاء خدا اهل این که چون و چرا کنن و اعتراض کنن و بگن نه خیر و این چرا کمه، اون چرا زیاده، نمیدونم ما قبول نداریم، نمیخوایم، اینا اهل این حرفا نیستن. چرا؟ چون عوض می آید از مفقود زفت، یعنی وقتی یه چیزی مفقود بشه، یه چیزی از دست بره، یک عوضی داره که خیلی عوض بزرگتر و بیشتریه، به جاش یک بهره بیشتری عاید میشه. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتش ما را کشد. ممکنه در کتابایی که شما در دست دارید آمده باشه آتشش ما را کشد، این غلطه. در نسخه قونیه که 5 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده و روی قبر مولانا هست، تصویر عکسیش هم چاپ شده، ما هم داریم، اونجا آتش آمده نه آتشش. استاد موحدم که مثنوی رو چاپ کردن، آتش ما را کشد آوردن. خود نیکلسون هم آتش ما را کشد آورده. من نمیدونم چرا بعضیا آتشش ما را کشد آوردن که معنی نداره. این معناش اینه، میگه ما بدون آتش هم گرمیم و اگر آتش ما را خاموش بکنه راضی هستیم. کشتن آتش یعنی خاموش کردن آتش. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، یعنی خاموش کردن. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتش ما را کشد. میخواد آتش ما را خاموش بکنه، عیبی نداره، چه اشکالی داره؟ من بدون آتشم گرمم، من میخوام گرم بشم، اون منو گرم میکنه. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان میکنی؟ میگه وقتی که خدا بدون چراغ میتونه به تو روشنی بده، حالا اگه چراغت از دست رفت، گر چراغت شد، یعنی چراغت از دست رفت، چه افغان میکنی؟ چرا ناراحت میشی؟ خدا بدون چراغم میتونه تو رو گرم بکنه. خدا اشراف داره بر هستی، هستی در ید قدرت اوست. این که برای گرم شدن و روشنایی چراغ باید باشه، این راه طبیعی معمول رسیدن به گرما و روشنایی، بله این راه علل و اسباب طبیعیه، درست هم همینه، همه هم باید این کارو بکنن. اما دست خدا بسته نیست، خدا میتونه از راه دیگری هم بدون چراغ گرمی ایجاد کنه، اونم بی علت نیست، یه مسیر دیگه ایه. شما بعضی وقتا میبینید برای رسیدن به یک مقصد 5 تا مسیر ممکنه باشه. یک کسی که فقط از یک مسیر رفته، راه‌های دیگر نمیدونه، فکر کنه دیگه غیر از این راهی نیست، ولی یک کسی از بالا نگاه میکنه میبینه نه، چندین راه، راه‌های مختلفه، از این راه نشد، از راه دیگه. خدا از راه‌های دیگری در عالم هستی میتونه همون نتیجه‌ای رو که ما می‌خوایم ایجاد کنه. مولانا این رو داره میگه. مرحله دیگه باز از این بالاتر میره، همین مثل پلکانی که مدوره هی دور میچرخه، میاد تو همون موضوع منتها در یه ارتفاع بالاتر. میگه صفت بعضی اولیا که راضی‌اند به احکام و دعا و لابه نکنن که این حکم را بگردان. قصه بعضی از اولیا خدا که هر حکم خدا بکنه راضی‌اند، اصلا دعا نمی کنن. این هم حالا یه شکل تازه ایه از تسلیم به حکم خدا. ببینیم مولانا چی میگه. میگه بشنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی میدرند. قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. میگه که حالا بیا من قصه یه عده دیگری رو برات بگم. یه جماعتی هستن از رهروان، یعنی از سالکان، از اهل سلوک، یه جماعتی از اولیاء خدا هستن. اینا اصلا تو دنیا اعتراضی به هیچ چی نمی کنن. هر اتفاقی بیفته میگه بله، یه عده از اولیا هستن که اینا اهل دعا هستن. زولیا اهل دعا خود دیگرن. یه جماعت دیگه ای از اولیا خدا هستن که اینا معتقد به دعا هستن، مقیدن که دعا بکنن. گه همی دوزند و گاهی میدرند. گاهی دعا میکنن که یک گسیختگی مبدل به پیوستگی بشه، میدوزن. گاهی هم برعکس، یک پیوستگی رو از هم میگسلند، میدرند. یعنی انواع و اقسام کارا میکنند، گاهی میدوزن گاهی میدرند. زولیا اهل دعا خود دیگرند، گه همی دوزند و گاهی میدرند. اما قوم دیگر میشناسم زولیا، یه جماعت دیگه هم از اولیاء خدا هستن که دهانشان بسته باشد از دعا، اصلا دعا نمی کنن. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. میگه اینا در مقام رضا به قضای الهی به مقامی رسیدن که اصلا حرام میدونن که از خدا بخوان که قضای الهی عوض بشه. نه، میگن هرچی اون بخواد خوبه، ما چه کاره ایم؟ که بخوایم دخالت بکنیم و بگیم که خدایا یه جور دیگه ای عمل کن. هر چی اون میخواد ما هم همونو میخوایم. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. از رضا که هست رام آن کرام، کرام یعنی کریمان، اون کریمان، اون اولیاء خدا، اونایی که دهانشان بسته باشد از دعا، اهل دعا کردن نیستن، رضا رام اوناست، یعنی مسلطن بر مقام رضا. اینا از فرط رضا به قضای الهی دفع قضا رو حرام میدونن که از خدا بخوان که قضا رو دفع کنه، جستن دفع قضاشان شد حرام. حالا من توضیح میدم، اما ممکنه تو ذهن شما الان سوال پیدا شده باشه. فعلا دارم ابیات مولانا رو میخونم و معنا میکنم، یه دو بیت دیگری داره. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. اینا یک ذوقی، یه مزه‌ای، یه طعم شیرینی از قضا، حکم الهی میچشن که اختصاص به خودشون داره. از قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آید طلب کردن خلاص. اصلا اینو ننگ میدونن که دست دعا بردارن بگن خدایا ما را از قضای خودت نجات بده، اینو کفر میدونن. حسن ظنی بر دل ایشان گشود، که نپوشند از غمی جامه کبود. خدا در اینها یک حسن ظنی، یک خوشبینی ایجاد کرده که هر کاری که خدا میکنه، هر قضایی که برای اینا پیش میاره، اینا از اون استقبال میکنن. در هیچ غمی جامه سیاه به تن نمی کنن که نشانه ناراحتی و اعتراض باشه. این یه عده اینجورن. حالا اینجا باید گفت که این اولیایی که مولانا نامی بره، قوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، بعد بگیم که عقیده این دسته از اولیا، عقیده عموم اولیای خدا و پیشوایان دین نیست. یعنی پیشوایان دینی و اولیای خدا، اینها عموما خلاف این فکر میکنن و میگن باید دعا کرد و خدا خودش خواسته که ما دعا بکنیم. این که بندگان خدا به دعا از خدا یه چیزی رو بخوان، اینم جزو قضای الهیه. یعنی خدا قانونمندی هستی و خلقت و رابطه انسان و خدا رو اینطوری طراحی و مقرر کرده که یکی از این قانونمندی ها این باشه که دل مؤمن بشکنه و دست تضرع به پیشگاه خدا برداره و با اصرار و الهاح از خدا یه چیزی بخواد. مثلا خود خدا اینو امر کرده، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بربهم لعلهم یرشدون. یعنی خدا صریح به پیغمبر میگه که اون موقعی که بندگان من منو از تو میخوان، اذا سألک عبادی عنی، از من جستجو میکنن، به جستجوی من برمیان، از تو میگن خدا رو چجوری باید پیدا کنیم، اذا سألک عبادی عنی بهشون بگو انی قریب، بگو من نزدیکم، فلیستجیبوا لی، باید منو دعا کنن، به دعا از من بخوان، طلب کنن، ایمان بیارن به خدا تا راه رو پیدا کنن. این امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این در قرآن دیگه. یعنی خدا خودش به ما یاد داده که دعا کنیم. اصلا خدا گفته جای من در دلهای شکسته است. انا عند قلوب المنکسره، انا عند المنکسرت قلوبهم، من پیش اوناییم که دل شکستن. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. خدا جاش در دلهای شکسته است. خدا خودش میخواد که ما دعا کنیم، از خدا بخوایم. این رشد برای انسان که به جای اینکه از بندگان خدا یه چیزی رو بخواد، از خدا بخواد، دست نیاز به سوی خدا برداره. پس این سلیقه‌ای که یه عده‌ای از اولیا داشتن که دهانشان بسته باشد از دعا، این سلیقه مخصوص خودشون بوده. این یک آموزه عمومیت یافته در معارف اسلامی و در جهان اسلام نیست، بلکه اونی که عمومیت داره همون دعا کردنه که فطری هر انسانی هم هست. اصلا این نیاز به خدا و دست نیاز برداشتن و نیایش کردن، این خودش دلیل بر اینه که اون طرف هم یک حقیقتی هست که به این نیاز میتونه پاسخ بده. اصلا این تشنگی دلیل وجود آبه. اصلا این تشنگی باید خودشو نشون بده تا معلوم بشه که آب هست. این نیاز باید باشه، این دعا که از این نیاز برخواسته، نیایش از نیاز دیگه، یعنی دست نیاز که برمیداریم نیایش میکنیم. این خواستن طبیعی واجب لازم خدا گفته و بسیار کار درستی هم است. یعنی تأیید نمیشه نظر اونایی که اینقدر، یعنی این منافاتی با مقام رضا نداره. انسان میتونه راضی به رضای خدا باشه، در این حال دعا هم بکنه که یا رب قضا بگردان، خدایا یه قضای دیگه ای مقدر کن. خدا هم اگه مصلحتش باشه به او میده، همطور که اون پیرمرد نابینا هم همین کار کرده بود. خب خدا برای او کوری خواسته بود، بعد این دعا کرد، گفت که منو بینا کن. وقتی قرآن دستش میگیره بینا میشد. اینم تعجب نکنید ها، یعنی فکر نکنید که این داستانای قدیم بوده و دیگه تکرار نمیشه. تو همین دوران ما این اتفاق افتاده. یک بارم تو همین درس مثنوی گفتم، من یه بچه 10-11 ساله بودم که تو روزنامه خوندم که یک آقایی در همین استان مرکزی در ساروغ عراق پیدا شده به نام کربلای کاظم. این یه پیر مرد دهاتی بی سوادی بوده، نه مکتب رفته بوده، نه قرآن خوندن بلد بوده، هیچی، اما آدم پاکی بوده، آدم سالمی بوده، حساب کتاب داشته، کارش مال مردم خور نبوده، دلش پاک بوده. این یه غروبی بعد از اینکه کار مزرعه رو انجام میده، میره در یک امامزادهی که اونجا تعدادی از شهدا دفن بودن از قدیم، امامزادهی تو همون ده خودشون. بعد میگه که یک بار دیدم که یه نوری ظاهر شد و یک روشنایی در دل من پیدا شد. این آیات قرآنی که به کتیبه های این مقبره در این امامزاده نوشته بودن، من دیدم اینا رو میتونم بخونم. بعد قرآن که جلوم باز کردم، دیدم که این صفحات نورانی شده، روشنه برای من و میتونم بخونم. این آقا رو آوردن از اون ده خودشون به عراق و از عراق به قم، و علمای بزرگ، مراجع تقلید، آدمای متعدد ایشون رو دیدن، امتحان کردن. کسانی که او رو امتحان کرده بودن خودشون برای من تعریف میکردن، میگفتن ما میامدیم یه آیه قرآن نصفی از یه جا نصفی از یه جای دیگه ای با هم ترکیب میکردیم، یک کلمه عربی هم وسط اینا میذاشتیم، معنا هم داشت، میذاشتیم جلوش، میگفت این مال فلان سوره است، این قسمت این فلان سوره است، این یه دونه کلمه هم نمیتونست بخونه، اونجا تاریک بود. و درباره این کربلای کاظم کتاب ها نوشتن، جزوه ها نوشتن، موجوده، هنوز شاید کسانی باشن که او رو دیده باشن، جزوه معمرین و پیرمردها، کسانی که کربلای کاظم رو دیدن هستن، فرزندان و نواهاش هم هستن. یعنی این قصه اینقدر معروفه و اینقدر نوشته شده، میگم تو روزنامه اطلاعات مثلا 60 چند سال پیش خود من خوندم، قشنگ یادمه تو روزنامه خوندم و بعدم دنبال کردم، حتی بعد انقلابم براش همایش گرفته بودن در عراق، من رفتم اونجا سخنرانی هم کردم. یعنی میخوام بگم این که خدا تفضلی بکنه، عنایتی بکنه، یک کسی قرآن براش روشن بشه، حالا اون کور بوده تو داستان مثنوی، در مورد کربلای کاظم بی سواد محض بوده، هیچ چی دیگه هم نمیتونسته بخونه، چیز دیگه هم جلوش میذاشتن نمیتونسته بخونه، فقط قرآن، قرآن براش آشکار بوده و خیلی امتحانا کردن و معلوم هم شده که همین قرآنی که دست ماست، همین قرآن، قرآن اصیله، یعنی این قرآن دیگه چیزی اضافه نداره. اینم از نکته هایی بود که از این سرنوشت کربلای کاظم شنیده شد.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا قصه دیگری رو باز مطرح میکنه، میگه سوال کردن بهلول آن درویش را. حالا بهلول که میدونید جزو مجانین العقلاست، بله جزو خردمنداییه که خودش رو به جنون زده، از یه درویشی سوال میکنه. گفت بهلول آن یکی درویش را، چون یه درویش واقف کن مرا. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان. سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. زندگی و مرگ سرهنگان او، بر مراد او روانه کو به کو. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان روان. بهلول از یه درویشی پرسید که در چه حالی، به من خبر بده. گفت بهلول آن یکی درویش را، چون یه درویش واقف کن مرا. این گفتش که میخوای بهت بگم حالم چیه؟ حال من، حال اون کسیه که حالا وسط میگم. گفت چون باشد کسی که، چجوری حال کسی که جاودان، همیشه دائم بر مراد او رود کار جهان. من اونم، من اون آدمیم که هر چی تو دنیا میشه بر مراد منه، سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شود. یعنی این رفتار ستاره ها همونی که من میخوام، سیل میاد آب تو جوهاست همونی که من میخوام، زندگی و مرگ سرهنگان او. این اوها یعنی همه من. اون طرف گفته چون باشد کسی، یعنی من اون کسم. حالا اون آدم چه جور آدمیه؟ زندگی و مرگ افسرای او هستن، یعنی مأمور او هستن. سرهنگان یعنی افسر اونن، تحت امر اون. زندگی و مرگ سرهنگان او، بر مراد او روانه کو به کو. هر جا میرن از این محله به محله دیگه دارن امر او رو اطاعت میکنن. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. یه جایی تسلیت میگه، یه جایی تبریک میگه، یه جایی هم لابد تبریک و تسلیت با هم میگه. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او. اونایی که در راه دارن سیر میکنن، اونا بر مراد او هستن یا بر گام او هستن. هم بر کام میتونیم بگیم، هم بر گام میتونیم بگیم، یعنی دارن همون مسیر او رو طی میکنن. ماندگان از راه هم در دام او. اونایی که از راه موندنم و نمیتوننم راه رو طی کنن، اونا هم تو دام او هستن. یعنی اونی که میره، اونی که میمونه، اونی که زنده است، اونی که مرده است، همه مطابق میل او هستند. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان روان. کسی که فرمانش روانه، فرمانش رواست، فرمانش جاریه، ساریه، خطشو میخونن همه، بی رضا و امر او هیچ دندانی نمیخنده. گفت ای شه راست گفتی، همچنین در فر و سیمای تو پیداست این. گفت بله، مثل این که همین طوریه، در وجنات تو، در فر و سیمای تو هم این رضامندی آشکاره، راست میگی. اینو صد چندینی ای صادق، ولیک شرح کن این را، بیان کن نیک نیک. گفت این آرامشی که تو داری حکایت از این میکنی که تو درست میگی، همینطوری هستی، اما میشه خواهش کنیم که یه توضیح بیشتری بدی؟ اینو صد چندینی ای صادق، بله اینی که گفتی هستی، صد برابر اینم هستی، صداقت هم داری، راست میگی، ولی شرح کن این را، بیان کن نیک نیک، همچین دقیق توضیح بده. آنچنان که فاضل و مرد فضول، چون به گوش او رسد آرد قبول. گفت یه جوری توضیح بده که آدم فهمیده. فضولم اینجا یعنی همون فاضل، من اینطوری میفهمم، نه فضول به معنای دخالت کننده. مرد فضول رو هم یعنی مرد با فضیلت. فاضل و با فضیلت وقتی این حرف تو رو بشنون بپذیرن. آنچنان شرح کن اندر کلام، که از آن بهره بیابد عقل عام. گفت یه جوری اینو بر من توضیح بده که فهم عامه هم اون رو بپذیره. ناطق کامل چو خانپاشی بود، خانش بر هر گونه آشی بود. که نماند هیچ مهمان بی نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. گفت که تو یه ناطق کامل باش، یک سخنور زبردست باش. یه جوری توضیح بده که گویی یه سفره‌ای پهن کردی که هر جور غذای توشه. ناطق کامل یعنی سخنور استاد. تو خانپاشی بود، خان با واو، واو و الف، یعنی سفره. خانپاش یعنی کسی که سفره پخش میکنه. پاشیدن و پخشیدن احتمالاً از یک ریشه باشه. خان پاشیدن یعنی سفره گستردن، سفره پخش کردن، سفره باز کردن. میگه آدمی که استاد در سخنوری و در توضیح، این وقتی حرف میزنه مثل یک کسیه که یک سفره گسترده متنوعی رو پهن میکنه. خانش یعنی خان او، یعنی سفره او، خانش بر هر گونه آشی بود. یعنی تو این سفره همه جور آشی پیدا میشه، همه جور غذایی پیدا میشه، که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، که هر مهمانی با هر سلیقه‌ای هر جور غذایی دوست داره دیگه بی‌نوا نمیمونه. هر مهمانی غذای مطلوب خودشو تو این سفره پیدا میکنه، هر کسی یابد غذای خود جدا. حالا این طرف هم گفت تو اینجوری توضیح بده که همه بفهمن. همچو قرآن که به معنی هفتوست، خاص را و عام را مطعم دروست. گفت که مثل قرآن، قرآن چطوره؟ قرآن ظاهرش هفت تا بطن داره، هر بطنش باز هفت تا بطن داره. این در حدیث آمده دیگه، ان للقرآن زهرن و بطنا ولی بطنهی بطنن الى سبعت ابتون. یعنی قرآن ظاهرش یه ظاهری داره، یه باطنی داره، و باطنش باطنی داره تا هفت بطن. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. مطعم یعنی محل طعام، یعنی سفره، یعنی هم عامه مردم از قرآن بهره‌مند میشن، هم خواص. شما هر چی سواد پیدا کنی، هر چی معرفتت بیشتر بشه، درس بخونی، فکر کنی، وقتی قرآن میخونی دست خالی نمیمونی. یعنی قرآن یک کتابیه که آدم هیچ وقت در مراجعه به قرآن نمیگه که این کتاب مال دوران نیمه باسوادی من بود. دیدید آدم یک کتابایی رو مثلا تو جوونی اوایل درس خوندن میخونه، خیلی بهره میبره، بعد مثلا یه مدتی در 50 سالگی 60 سالگی که درس خونده یه چیزایی باسواد شده، به اون کتاب مراجعه میکنه، ببینه که نه دیگه چیزی نداره اون کتاب بهش بده. مثل آدم تو بچگی خونه هایی که توش به دنیا اومده خیلی به نظرش بزرگ میاد، در بزرگسالی یه بار دیگه بره تو همون خونه ها میبینه اه مقدرام که فکر میکرد بزرگ نیست، بچه بوده این خونه به نظرش بزرگ میومده. اما قرآن اینطور نیست. قرآن شما هر چی احاطه بیشتر پیدا بکنی چیز بیشتر گیرت میاد، بیشتر میفهمی. من یه وقت فکر میکردم که این قرآن که میگن ظاهری داره باطنی داره چند جور معنا داره، این چیه؟ مثالش چیه؟ یه مثال ساده پیدا کردم. حالا من بنظر فهم خودم این حدیث رو فهمیدم. در قرآن یه آیه هست که میگوید که فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعام خودش، به خوراک خودش نظر بکنه، نگاه باید بکنه انسان که چی میخوره. خب این معنای این آیه اینه دیگه، کلماتش واضحه، پیچیده نیست. ولی شما ببینید از این یه آیه چند جور معنا میشه فهمید. یه معناش اینه که آدم موقع غذا خوردن نگاه باید بکنه به غذا. خیلی خوبه آدم اگر غذایی رو که میخوره ببینه لذتش بیشتر میشه. مثلا شما انار میخوری، انقدر که با چشمت لذت میبری شاید با دهانت لذت نبری از اون زیبایی که این انار داره، این خود حظ بصر میبری. و به همین جهت هم خانوما سعی میکنن برای به دست آوردن دل آقایونشون این بشقاب و زیبا آرایش کنن، نمیدونم دورچین درست کنن، نمیدونم وسطش چیکار کنن، زعفرون بزنن، برای اینکه ظاهر غذا که دیده بشه این اشتها آوره و خوبه. این فلینظر الانسان الى طعامه، این یه معناش، این عادی ترین معناست که نگاه کن موقع غذا خوردن، نگاه کن به غذا. یه معنای دیگه‌اش اینه که نگاه کن چی داری می‌خوری، این مفیده، مناسب حال توه، شاید مضر برای سلامتی تو باشه. دقت کن ببین که این چیه، این که داری می‌خوری الان تو به این احتیاج داری یا همینجوری داری می‌خوری. یا همونی که میگن رژیم دارن یه عده‌ای، همه چی نمی‌خورن، هر اندازه که میخوان نمیخورن. دقت کن ببین، به غذا توجه کن که چی داری میخوری. این معنای یه لایه دیگشه. یه لایه دیگش اینه که ببین اصلا این غذا از کجا آمده، این حلاله، این حرامه، تو این از کجا آوردی؟ لقمه حرام داری میخوری؟ لقمه حرام داری به خانوادت میدی؟ رشوه گرفتی؟ مال غیر خوردی؟ چی کار داری میکنی؟ فلینظر الانسان و الی طعامه. دقت کن به این غذایی که داری میخوری که از کجا اومده، نظر کن، توجه کن، نباید مال حرام بخوری. اینم از همین آیه برمیاد. حالا یه معنای دیگه هم داره و اون اینی که اصلا ما این طعام رو فقط اون چیزی که از دهان میخوریم و میجویم و اینا نگیریم، هر چیزی که رزق و روزی ماست، آید ما میشه، وارد ذهن ما میشه، وارد دل و جان ما میشه، ما اون رو طعام بدونیم. یعنی طعام رو توسعه معنایی بدیم. خب حالا وقت اینجا من یه کتاب میخونم، اینم یه نوع طعامه. یه فیلم میبینم توی فضای مجازی، یه چیزی میبینم، اینم در حکم طعام دیگه، اینم داره جان منو تغذیه میکنه. فلینظر الانسان و الی طعامه. ببین چی داری وارد ذهن خودت میکنی. ببینید اینا لایه لایه هی عمیق‌تر شده، هیچ کدومش هم منافات با معنا نداره. این یه مثال ساده‌ای بود که بنده در حد درک خودم از یه آیه ساده قرآن عرض کردم. و اگر کسی اهل تدبر در قرآن باشه، لایه لایه، تو به تو، ظاهر و باطن، همینطور ما خدمت بعضی از بزرگان قرآن شناس که میریم، کسانی که انس با قرآن دارن، با همه گرفتاری که دارن، مثلا سالی شاید 3-4 بار ختم قرآن میکنن، یه آیه قرآن رو میخونن، توضیح میدن، بعد ما میبینیم که 50 سال این آیه رو میخونیم، این نکته ای که ایشون از توی این آیه درآورده به ذهن ما نرسیده، نکته هم کاملا درسته. آدم تعجب میکنه که عجب، این آیه همچین معنایی هم داره. و وقت اون قرآن شناسا، اونایی که انس با قرآن دارن، در کل سوره ها گاهی یک تفسیرهایی میکنن، یک مطالبی از چینش آیات در سوره ها در میارن. این خلاصه قرآن متعمه، همچون قرآن که به معنی هفتوس، خاص را و عام را متعم دروست. این بحث رو میکنه و اما هنوز صحبت اون درویش و بهلول تمام نشده، تازه صحبت اون درویش گل کرده که این باقی داستانه که چون وقت ما تمامه انشالله میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.